بینندگان ارجمند سلام، برنامه اخبار آزادی با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان منظور شماست. امروز چهارشنبه 16 ایون و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. رهبر ولایت سوخت وضع و مشکلات در مرز را با رئیس ولایت بادکند قرقیزستان در چارکو بررسی کرده است. چین به تاجیکستان برای بازسازی راه دوشنبه بدخشان بیش از 203 میلیون دلار پول داد. دستکشویی پکین برای دوشنبه چی پیامد خواهد داشت؟ چند جزا برای یک جرم؟ برادران چوپان از فرخار میگویند مقامات آنها را برای یک قضیه بار سوم از جزا دادنیند.
بو نه 74 تا قرضدار میگم. ما کجوم را نمیدونم عنوان ما. چه زبد رچوت کردم با ماده ما.
رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در پی حادثه های اخیر مرزی صبح 16 ایون برای گفتگوشنید با عبدالکریم علیم بایف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان به جماعت چارکوه شهر اسفره سفر کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت سوخت مظفر یونسف به رادیو آزادی خبر داد و افزود در این گفتگوشنید همچنین نمایندگان مقامات انتظامی و سرحدبانان نیز شرکت دارند. فرزان محمدی از شهر خوجند گزارش می‌دهد.
رجبوی احمدزاده رئیس ولایت سوخت در پی حادثه های اخیر مرزی صبح 16 ایون برای گفتگوشنید با عبدالکریم علیمبایف رئیس ولایت بادکند قرقیزستان به جماعت چارکوی شهر اسفره سفر کرد. در این باره سخنگوی حکومت ولایت سوخت مظفر یونسف به رادیو آزادی خبر داد و افزود در این گفتگوشنید همچنین نمایندگان مقامات انتظامی و سرحدبانان نیز شرکت دارند. نتیجه گفتگوشنید هنوز اعلان نشده است، ولی به قول شرکتداران آن مقصد اساسی دیدار حل مسئله ها برای پیشگیری از مناقشه و تأمین بخطری ساکنان است.
حل مشکلی وظیفه‌ای بیرون مثل مسئله همون ساختمان ها، ساختمان هایی که ساختمان ها در منطقه بحثی، همه دونه ساختمان ها در منطقه بحثی بیمونسته در خاطر دادن شاید که ساختمانش نیست. پرابلم های مثلا بزرگ شدن نگه بزرگ شدن های پرابلم های مثلا و گذشتن چاروی پروی همه های مثلا مثلی و ترغیبات و تشخیص بین مردم تکتیک باید برای مثلا وایده برای حیث و سویشتهی مثلا بیشتیش بیشت نخیل دارد.
دیدار رئیسان دو ولایت در حال برگزار گشت که دو روز پیش حوالی یکی از ساکنان دهه خواجه علا در منطقه بحثی به کام آتش رفت و هم در یک منطقه بحث‌طلب مرز ساختمان دیوار به قید گرفته شد. همچنین در قلمرو قرقیزستان ساکنان از کمابی دست به اعتراض زدند و تنها پس از تیراندازی مرزبانان قرقیز پراکنده گشتند. 14 ایون خانه ساکن خواجه علا میراج ذکردین زاده آتش گرفت، آن هم در حالی که کسی در خانه نبوده است. و روز 15 ایون به رادیو آزادی گفت
پتی سه بار خونه کیش یک لوغا خونه نولش نوالم کرگه تاپش تاپش رفت دو زول تیمیک من خونه چورتو بودم نه اول تیم نه اول تاپش رفت زما
موضع جایگیرشوی حولی میراج ذکردین زاده در محل قرار دارد که از او جانبش محله قرقیز تبارباران دهه اوقتاتیر جایگیر شده است. روزی 28-29 اپریل امسال بحثی ساکنان دو جانب در مرز به مناقشه مسلحانه پیچید. از دو جانب بیش از 50 نفر کشته و زیاده از 200 نفر مجروح شدند. ده ها خانه از دو طرف آسیب دید. مقامات دو کشور همدیگر را در آغاز مناقشه عیبدار کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
مقامات تاجیکستان گفتند برای ساختن یک راه در ولایت بدخشان از چین بیش از 200 میلیون دلار پول میگیرند. روز 16 ایون وکیلان مجلس نمایندگان به این طرح رازگی دادند. چین سالهای اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران اساسی تاجیکستان تبدیل شده است، ولی نیگرانی ها درباره پولهای داده پکین هم کم نیست. مولا رجب یوسفی و امیرالدین علیموف در این باره گزارش میدهند.
طرح گرفتن مبلغ از چین برای ساختن قطعه راه دوشنبه قلمه را عظیم ابراهیم در پارلمان معرفی کرد. با گفته وزیر نقلیات با 203 میلیون دلار پول چین قطعه قلعه خوموانج سرحد نوحه روشان ساخته می شود. درازی راه قریب 93 کیلومتر بوده است. وزیر گفت اگر خرج بنیادی را از 203 میلیون دلار زیاد شود، باقی مانده آن را تاجیکستان می‌پردازد. این چنین تاجیکستان وعده داده است که واردات تجهیزات برای بنیادی را از قلعه خم تا ناحیه روشان را از پرداخت انداز و باج گمرکی آزاد می‌کند. راه ماشینگرد دوشنبه خاروخ قلمه برای تاجیکستان شاهراه مهمی استراتژی بین المللی به شمار می رود، ولی با وجود این قسمت های زیادی آن ناهموار و خطرناک است. مولا رجب یوسفی، امرالدین آلموف، آزادی دوشنبه.
طی سالهای اخیر در تاجیکستان صدها کیلومتر ساخته و یا بازسازی شد، اما یگانه راه ماشینگردی که مرکز را با ولایت سوخت می پیوندد در اختیار یک شرکت آفشاری قرار گرفته پولکی شد. چین قرض دهنده اساسی تاجیکستان است. از قرضی خارجی بیش از 3 میلیارد دلاری تاجیکستان 1.2 میلیارد به چین راست می آید. کارشناسان از پیامدهای ناگواری قرض دهی به برکش چین هشدار می دهند که کشور را می تواند مطیع سیاست های پکین سازد. روز پنجشنبه 18 ایون در ایران انتخابات برگزار می شود و در مرکه پیش از انتخابات ایران مشکلات اقتصادی، تحریم آمریکا، تورم و حکومتداری ناموفقانه منصبداران ایران از موضوعهای اساسی است. پنج سال است که برادران نورخان و رحمان قربانعلیف از فرخار با مقامات حفظ حقوق به اصطلاح دست به گریبانند. چند سال قبل دادستانی آنها را برای از خود کردن گوسفندان یک خواجگی گناهگار کرد و جبران را ستاند. حالا میگویند هر وقت دادستان عوض شد پرونده آنها را میگیرند و دوباره به سرشان میآیند. ادامه موضوع در گزارش محمودجان رحمت‌زاده از شهر کولو.
چکوی سپردگی مکرف داد دبنگ.
نورخان و رحمان قربان علیوف دو برادری چوپان سه سال است که به دادستانی دعوت می شوند. هر دفعه در دادستانی آنها را به تصرف مالی دولت متهم می کنند. مفتشان گفتند که نورخان 95 و رحمان 34 گوسفند خواجگی را از خود کرده اند. آنها با امر دادگاه جبران این ضرر را پرداخته اند. یک سال بعد دادستانی فرخار رحمان قربان علیوف را با اتهام از خود کردن اموال غیر دو ماه به حبس گرفت. بعد این رحمان 168 سرگوسفند را به خواجگی برگردانید و طبق قانون عفو آزاد شد. حالا دادستانی فرخار رحمان و نورخان قربان علیوف را بار سوم دعوت کرده گفته است که 372 سرگوسفند در گردنشان باقی مانده است. نورخان و رحمان حکم دادگاه دادستان و مکتوب خواجگی زادپروری را در دست دارند و میگویند طبق این سندها آنها دیگر از خواجگی قرضدار نیستند.
ای بی سوادی ما میبینیم ما را هم تری میکنم. هر سال ما بودم مول بسپاره مول کم آمد بسپاره.
این هم حکم دادگاه ناحیه فرخار در برای دو برادر است.
2018 ما سپردیم برقرار کردیم همه شد. که یکم پرکرور علش میکنم یا فیراد میکنم. دای دورای پراکرور نه 3 سالای چی پراکرور
موهی دکبر سال 2020 دادستانی ولایت ختلان خواجگی زادپروری حصار را تفتیش کرده بود. ضمن سنجش برادران نورخان و رحمان نیز به دادستانی دعوت شدند. این دو برادر چوپان میگوید که بعد از نشان دادن حجت ها دیگر آنها به پرسش دعوت نشده بودند.
149 سال کماما شده کرد 2018 195 برقرار کردند 54 شد خیلی چی داشتم نکلادن پاکنادن داشتم خیلی دیدن اگه باز دارم کارو سر دیدن خیلی پول داره چوش نیم که 95 برخور کن چه 54 شد دیدن بو نه 74 دا خارزور میگم ما کجوم نه ایران نمیدونم اون ما چه زیبا داره چوت کردم رو مادم ما شدید.
حالا دو برادر چوپان از فشار نسبت به خودشان شکایت دارند. میگویند که از دعوت های دادستان خسته شده اند. نورخان میگوید دیگر نمیدوند که کی قضیه آنها از خواجگی به پایان میرسیده باشد. رادیوی آزادی 8 ایون با دادستان ناحیه فرخار طریق پشته الکترونی مکتوب رسمی ارسال و با متخصص پرکراتور خبر داده شده بود. ولی تا حال از دادستان پاسخی نیست. خواجگی زادپروری حصار سال 1952 تأسیس یافته با پرورش نوعی گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خواجگی زیرتابه دستگاه اجرایی پرزیدنت شد. آخرهای سال 2020 این خواجگی را زیرتابه آژانس تأمینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گردانده اند. حالا در این خواجگی 7000 سر گوسفند پرورش می‌یابد. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی، فرخار.
در قزاقستان که یکی از فروشندگان مواد سوخت به تاجیکستان است، قیمت بنزین بالا رفته است. مقامات میگویند گناهکارانی بالا رفتن نرخ بنزین را جستجو دارند، ولی به گفته کارشناسان عملکرد مقامات میتواند نتیجه برعکس بدهد. گزارش تلویزیون نستایا شوریما را همکارم شهلای گلخواجه تقدیم میکند.
تغییر نرخ مواد سوزشواری در قزاقستان به یک امر معمولی تبدیل یافته است. سال جاری یک بار 13% بلند رفتن قیمت بنزین سرخریداری نوی 92 در ماه مارت به قید گرفته شد. جایش نرخ برای سنجش های مقامات ضد انحصاری سبب گشت.
بعضی موارد های آشکار شد که شرکت های بزرگ جمهوریوی و همچنین نقطه های منطقوی فروش مواد سوخت برای بلند بردن نرخ ها مصلحت کردند.
خودی ناظران این را افزایش تاخیر یافته نرخ ها نامیدند. با عبارت دیگر بالا روی نرخ سوزشواری گویا اساسناک است و این همه وقت منتظر فرصت مناسب بود. یگانه قانون شکنی درون است که بازیگران بازار نرخ ها را همزمان و با موافقت پیشکی عوض کردند.
هیچ خوبی دیده نمی شود. هر سال می گویند که از افزایش قیمت جلوگیری می کنند، ولی نرخ ها همانا به اس بالا می
روند.
حالا بیشتر از همه نرخ بنزین بلند می شود. ما کوشش می کنیم که از ماشین های شخصی کمتر استفاده بروده، اکثرا با اتوبوس و یا پیاده برویم. البته ما صرفه کاری می کنیم.
اکنومیم کنیشتا.
رهبری شرکت مشورتی مراد کایرلینوف میگوید واقعا هم افزایش نرخ با سبب های ابجکتیوی صورت میگیرد و این به تغییریابی وضع در بازار جهانی مربوط میباشد. ولی این مسئله پهلوی دیگر هم دارد. گران شدن بنزین در قزاقستان به طور ناگزیر به افزایش تورم باعث میگردد.
اگر حالا ما نرخ بنزین را با بهانه های بحث برانگیز گران کنیم، این با بنزین خاموش کردن آتش را میماند. زیرا به این هم سطح تورم بلند است و اگر باز قیمت بنزین اضافه شود، پیامدی ناگوار خواهد داشت.
افکت может быть очень печальным.
افزایش نرخ‌ها در پس منظر کاهش درآمد ساکنان قزاقستان بمب ساعتی را می‌ماند. در شرایطی که مردم امکان تأمین روزگار را ندارند، خطر سرزدن اعتراض‌های اقتصادی بیشتر می‌شود. با نظر داشت شدت اجتماعی در جامعه قزاقستان، این گونه اعتراض‌ها می‌توانند به بی‌ترتیبی‌ها در کوچه‌ها باعث گردد.
در شهر نیویورک به شرف واکسین گرفتن 70% اهالی آتش بازی آراستند. اندریو کوامو والی ایالت گفت که از روز 15 ایون همه محدودیت های مربوط به پاندمی کرونا ویروس برداشته می شود. آتش بازی 20 دقیقه ادامه کرد که برای ساکنان نیویورک حادثه غیر انتظار بود. اندریو کوامو والی ایالت نیویورک قبل از شروع آتش بازی گفت که همه محدودیت ها در این شهر عظیم از جمله فاصله گیری اجتماعی، بی‌ضررگردانی مکان های عمومی و محدودیت در شمار آدمان در داخل بناها فروشگاه ها بیکار کرده می شوند. این کار تنها پس از آن برای ساکنان شهر نیویورک دست داد که 70% اهالی کلانسال این شهر حداقل یک دفعه واکسینه گرفتند. در همین حال رعایه چاره های بهداشتی در نقلیات جمعیتی و شفاخانه ها همانا حتمی است. فروشگاه و طربخانه ها حق دارند که از مشتریان پوشیدن نقاب را طلب کنند. و بیننده ارجمند، این گزارش آخر برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. تا ملاقات در نشریه بعدی، خداحافظ شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور درمانی
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما گفت خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در شرایطی که روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه در پایین ترین سطح از زمان جنگ سرد قرار دارد، پرزیدنتان دو کشور اولین ملاقات خود را برپا کردند. یک ماه پیش از این جو بایدن گفت که باور دارد ولادیمیر پوتین یک قاتل است. ملاقات روز 16 ایون در بیرون ویلا دلاگرانژه با استقبال پرزیدنت شویسریا گای پرملین از هر دو رهبر شروع شد و با هر دو نفر یک گفتگوی پرثمره تمنا نمود. هر دو پرزیدنت بعد این دستی هم را فشرده برای مکالمه به درون در آمدند. این ملاقات در شرایطی برپا می شود که پوتین همانا تمام قدرت را در روسیه در دست خود نگه داشته، سازمان‌های جمعیتی را بوغی میکند و مخالفان مثل الکسی نوالنی را به زندان انداخته است. یک سخنگوی بایدن گفت که کاخ سفید نه در اندیشه از سرگیری رابطه‌ها و نه در فکر شدت بخشیدن آنها میباشد. عین زمان بایدن در قیاس با پرزیدنت پیشین دونالد ترامپ از موضوع گیری شدیدتر کار میگیرد. از زمانی سری کار آمدنش تا کنون بایدن علاقه به روسیه دو دفعه تحریم اقتصادی جاری کرد. در همین حال او راضی شد که سازشنامه بازدارنده سلاح با ایالات متحده آمریکا تمدید شود و هم برای بنیاد لوله گازی سیورن پاتوک دو مانع نشد. برای پوتین این ملاقات از قبیل گفتگوها با قدرت‌های جهانی بوده، دوره‌های شوروی را به یاد می‌آورد که رهبری سر با رهبری ایالات متحده آمریکا با ملاقات می‌رفت که اهمیت جهانی کسب می‌کرد. نیروهای هوایی اسرائیل صبح 16 ایون هدف‌های را در نوار غزه مشکبران کردند. نظامیان اسرائیلی گفتند این پاسخ آنها به آن بود که جنگیان از قلمروهای فلسطینی به جنوب اسرائیل پفک‌های را با مواد سوخت فرستادند. این نخستین حمله اسرائیل ها بعد جاری شدن آتش بس در پایان 11 روز جنگ های ماه می بود. اسرائیل گفت در پی به قلمرو اسرائیل فرستاده شدن پفک ها با مواد سوخت تخمیناً 20 حالت سوختار در اسرائیل جنوبی به قید گرفته شد. در پی این به قول نظامیان اسرائیل هواپیماهای آن قرارگاه های نظامی حماس را هدف قرار دادند. دو ایالت سرجمعیت ایالات متحده آمریکا، کالیفرنیا و نیویورک تخمیناً همه محدودیت های اجتماعی مربوط به پاندمی را بکار کردند، چون میزان امکانی ساکنان با واکسینه هم به بلندترین سطح رسیده است. در این دو ایالت از این ماه ایون پایین‌ترین نشاندادی آلوده شوی به کرونا ویروس در بیش از یک سال اخیر مشاهده می شود. در کالیفرنیا این حادثه را همچون یک ایدی کلان تجلیل کردند و والی ایالت گیوین نیوسوم گفت مرحله این نوی بعد پاندمی فرا رسیده است. در کالیفرنیا و نیویورک بیش از 70% اهالی کلان سال دست کم یک دفعه ام شدند. حکومت اوکراین یک زنی را از سوریه با 7 فرزندش به وطن برگردانید. در این باره روز 16 ایون یک خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی از مرز سوریه و عراق خبر داد. مقامات گفتند عملیات مذکور از جانب حکومت در کیف با یاری منطقه نیمه مختار کردستان عراق تشکیل شد. این اعلام از سال 2019 در قرارگاه روژ شمال شرق سوریه در بازداشت بود. زن که خود را در صحبت با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی با اسم امینه معرفی کرد، در گذشته ساکن قریم بود. او گفت
از آن شدم که به خانه برمیگردم، همین احساسات از همه بزرگ است و دیگر چیز را حس هم نمی کنم. خدا را شکر که نمایندگان اوکراین آمدند. هزار رحمت به همشان. تشکر که ما را در اینجا نپرتافتید و فراموش نکردید.
مقامات گفتند که سندهای امینه و فرزندانش را برقرار می کند. قبلا سازمان هیومن رایتس واچ از حکومت اوکراین تقاضا کرد که در بازگردانی تخمیناً 40 زن و کودک اوکراینی که به نوشتش در شرایط دهشتناک و غیر قانونی در روژ و الهول نگهداری می شوند اقدام کند. این زنان بخشی از 43,000 خارجی می باشند که با اتهام داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی از جانب مقامات منطقوی در بازداشت نگهداری می شوند. رهبر اجرایی شرکت رینر گفت که به من این دراز مدت پروازها به بلاروس مخالف است و به نظرش سیاست زده کردنی پروازهای هوایی کاری خطرناک می باشد. مایکل اولری گفت در خاک مینسک مجبور به نشست کردن هواپیمای آن شرکت با بهانه دروغینی جای داشتن بمب در درون آن نقض آشکارای تمام مقررات بین المللی پروازها بود. ولی به گفته او واکنش جامعه بین المللی به قطع پروازها از روی قلمرو بلاروس در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. حادثه 23 می رخ داد. مقامات بلاروس از هواپیمایی که از آتن به ویلنوس پرواز میکرد تقاضا کرد که در خاک مینسک فرود آید و در پی این بلاگر منقد حکومت بلاروس رمان پراتاسویچ و دوست دخترش سفیه سپگا بازداشت شدند. این عمل مقامات بلاروسی باعث انتقادهای فراوان جامعه بین المللی شد. یک نامزد اصلاحات خواه ایرانی که نخست خواست در انتخابات پرزیدنتی 18 ایون شرکت کند از رقابت دست کشید. مطبوعات ایران خبر داد که محسن مهرعلی‌زاده 64 ساله سابق معاون پرزیدنت ایران در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی نامزدیش را پس کشید. مهرعلی‌زاده یکی از دو اصلاح طلبان بود که برای شرکت در معرکه انتخاباتی اجازه گرفت. هنوز معلوم نیست که چرا مهرعلی‌زاده فکرش را دیگر کرد. قرار است پرزیدنت عمل کننده حسن روحانی با همین دور دویوم ریاست جمهوری شد در این کشور به انجام رساند. هم اکنون در انتخابات ایران 6 نامزد رقابت میکنند و اکثریت باور دارند که در اصل یک نماینده محافظه‌کاران رهبری دادگاه عالی ایران ابراهیم رئیسی برنده خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه ناحیه شاهمنصور شهری دوشنبه عبدالمجید رضایف حقوقشناس تاجیک را برای نوشته‌هایش در فیسبوک به 5.5 سال زندان محکوم کرده است. حکم روز 14 میون صادر شده است. دادگاه ناحیه شاهمنصور رسما خبر را شرح نداد، ولی دلفروز صمدوا وکیل مدافع رضایف در دادگاه روز 16 میون به رادیو آزادی گفت که تفتیشات نوشته‌های زیر حمایه‌اش را افراط‌گرایی و نااستوار ساختن امنیت ملی نامیده است. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. پرونده او بر اساس ماده 307 علاوه 2 قسم 2 دعوت های عمومی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنت بررسی شده است. عبدالمجید رضایف که در گذشته کارمند امپارو سازمان دفاع از حقوق انسان بود، سالهای اخیر در سازمان جمعیتی درخشان گروه کار میکرد. این سازمان با کارافتادگان مشورت حقوقی میداده است. دلفروز صمدوا گفت دادستانی چند نوشته صفحه فیسبوکی او را تحلیل کرده، رضایف را در دعوت های پرده پوشانه عمومی جهت به عمل برآوردن فعالیت افراطگرایی که بنا استوار ساختن امنیت ملی میرساند عیبدار کرده است. از جمله بازنشر اندیشه حکومت عاقل با ریشه های اعتراض مبارزه میکند، حکومت نادان با اعتراضگران را دادستان اندیشه افراطگرایانه خوانده است. دلفروز میگوید حتی شیری پدر گفت به پسر با قهر که تو آدم نشوی جانی پدر، نیز در پرونده همچون حرفی افراطگرایانه وارد شده بود، ولی بعدن زبانشناسان خلاصه دادند که این شعر ماهیت فلسفی دارد. او گفت این شعر حذف شد، ولی دیگر نوشته های او را که بیشتر فلسفی بودند همچون اتهام در پرونده وارد کردند. این ادوکات تاجیک گفت که زیر حمایه‌اش گناه ندارد و هیچ قانون را نقض نکرده است. او در دادگاه گفته است هیچگاه افراطگران نبود. با گفته دلفروز صمد و رضایف عیبی نسبتش اعلان شده را در مرافعه دادگاهی رد کرده، آن را غرضناک عنوان کرده است. او گفته است این حکم به فعالیت کاریش ربط دارد، چون پیش از بازداشت او به حمایه حقوق ساکنان بنای رقمی 49 در کوچه بخارای دوشنبه مشغول بود. در این محل شرکت پولادی پلازا باید بنای نو سازد. به نقل ادوکاتش او در دادگاه گفته است که قبل از بازداشت مسئولان این شرکت به او تهدید کرده بودند که از مشورت حقوقی با ساکنان دست بردارد. نظر این شرکت در رابطه به این مسئله هنوز دسترس نشده است. ماده‌ای که رضایف را با آن گناهکار دانستند سال 2016 در کدکس جنایتی پیدا شد. در این کدکس مفهوم سفیدکنی عمومی اکستریمیسم و تروریسم از جمله توسط اینترنت وارد شد و گذاشتن پیسند یا لایک را هم در اکثر حالات‌ها تفتیشات به معنای سفیدکنی و یا ترغیب غایه های افراطی قلمداد میکنند. کارشناسان میگویند بیشتر با این بهانه در تاجیکستان آزاداندیشان را تعقیب میکنند. مقامات این حرف را رد میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پزشکان بیمارخانه محبس واقع در شهر وحدت قلب حکمت الله سیف الله‌زاده عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی را جراحی کردند. عمل جراحی روز 16 ایون 3 ساعت طول کشید است و به قول نزدیکانش با موفقیت انجام یافته است. پزشکان به نزدیکانش گفتند که از قلب سیف الله‌زاده یک غدود زیادتی را بیرون کردند. حکمت الله سیف الله‌زاده را که سال 2015 بازداشت و به 16 سال زندان محکوم شده بود، در ماه اپریل امسال در پی بد شدن وضع سلامتیش در بیمارخانه این محبس بستری کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول محبس وحدت روز 16 میون به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت جراحی قلب این محبوس را سفرخان لطیفوف سرپزشک بیمارخانه ریاست اجرای جزای وزارت عدلیه در وحدت انجام داد. او افزود از 3 هفته پیش سیف‌الزاده را به عملیات آماده کرده بودند و جراحی ساعت 12 امروز تمام شد. پیوندان سیف‌الزاده گفتند که از جراحی شدنی او از چند روز پیش خبر داشتند. فراغت سنگینوا همسر او به رادیو آزادی گفت یک پزشک محبس پس از انجام جراحی به نزدش آمد و عمل جراحی را خوب ارزیابی کرد.
بعد جراحی خود یعنی سرطبی برآمد قطعی صحبت کرد است که خیلی جراحی کردم مزید همون نرکاز ولی خوب ولی چیفت نمیتونم و مفتن من برای درمودن اجازه بیسته گفتم که امروز پگو ممکن نیه یا خیسته نمیتونم و از جزی سیه مرحمت درمودن میبینید من قطیل اطفلو فرزندم بعد رفته میبینم.
او افزود چند سالی اخیر شوهرش را یک غدودی در قلبش پیدا شده بود اذیت میداد. قبلا نیز فراغت سنگینوا گفته بود که از وضع سلامتی شوهرش نگران است. او افزوده بود که شوهرش پس از گرفتاری به کرونا ویروس در زندان حال خوب ندارد و خانواده نیز بنابر تنگ دستی نمیتوانند به او کمک کنند. آن زمان مسئول زندان ها گفتند سلامتی سیف‌الزاده خوب است و هیچ جای نگرانی ندارد ولی آمادند تا حد امکان به او یاری کنند. همسری سیف‌الزاده میگوید برای خریدن داروهای شوهرش در یک ماه تا 200 سومانی و برای تبابت او در هر 3 ماه حدود 1500 سومانی لازم دارد که هنوز در دست ندارد. حکمت الله سیف‌الزاده سخنگوی حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و مسئول هفته‌نامه نجات بود. او را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و زندانی کردند. مقامات تاجیکستان آن سال عبدالحلیم نظرزاده یا حاجی حلیم معاون پیشین وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح‌ریزی و سرمایه‌گذاریان عیب‌دار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج بارها رد نموده است. فراغت سنگینوا و همسر سیف‌الزاده میگوید شوهرش آدم ایجادکار بود و میخواد حکمش بازبینی و از زندان آزاد کرده شود. در گذشته پیوندان چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان‌های تاجیکستان و آزادی افرادی گناهشان سبک و از 50 سال بالا شده بودند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت‌ها گفتند وضعیت به اندازه‌ای نیست که نزدیکان محبوسان تصور می‌کنند. سیف‌الزاده 70 ساله در دایره پرونده‌های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت شد و بعداً به 16 سال زندان محکوم گشت.
سریحه شو های درختی دلم فروشی هاندهی من نو بخاری